اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی روزه و عبادات همه ما و شما رو در این ایام بپذیرد، در این باقی مانده از ماه و در این ایام شب قدر هممون رو مشمول رحمت و لطف و آمرزش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این مجلس در رابطه با سیره کلی انبیا در قرآن بود. دو روز به خاطر ایام شهادت امیرالمومنین درباره حضرت علی علیه السلام صحبت کردیم. مجدداً به همون بحث برمیگردم و عرض میکنیم یک مطلبی که روزهای گذشته قبل از ایام شهادت عرض میکردیم این بود که چه گروه هایی با انبیا مخالفت کردند و چرا مخالفت کردند. ما اگه بخوایم شناسایی کنیم مخالفین انبیا رو که چرا با انبیا مخالفت کردند، انگیزه شون چی بود، دو تاشو گفتم قبلا، یکی مترفین و یکی هم متعصبین. اینا رو به خاطر این عرض میکنم که به درد امروز ما میخورد، ما بتونیم تو جامعه حواسمون رو جمع کنیم، یه وقت گرفتار این مخالفت‌ها ناخودآگاه نشیم. هیچ که نمیگه من مخالف پیغمبرم، ولی یه وقت ببینی ناخواسته تعصب دارد. خب تعصب صفت مخالفین انبیاست، صفت شیطان امام المتعصبین. یه وقت ببینی ناخواسته استکبار دارد، استکبار صفت مخالفین انبیاست، اونها بودن جلو انبیا سفارایی میکرد. بشناسیم این گروه ها رو خوبه، به درد امروز ما میخوره. امروز من یکی از این گروه ها رو میخوام نام ببرم و یه مقداری پیرامونش بحث کنم و اون دانشمندان دنیا پرستند. قرآن کریم میفرماید عالمان و دانشمندان دنیا پرست. اینها یکی از گروهایی بودند که جلو انبیا قد علم می‌کرد. وقت ضرر اینا از اون ثروتمندا و متعصبا بیشتره، چون اونا خودشون ایمان نمی‌آوردن، اما اینا نه اینکه عالم بودن، مردم عادی هم نگاه می‌کردن به اینا ایمان نمی‌آورد، لذا ضرر اینا بیشتر بود، خطر اینا بیشتر بود. قرآن کریم می‌فرماید کسانی که کتمان می‌کردن حقایق رو، میدونستن پیغمبر حقه ولی به خاطر اینکه منافعشون به خطر میافتاد کتمان میکردن حقایق رو، اینا رو هم خدا لعنت میکنه هم لعنت کننده های عالم. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کیا؟ الذین یکتمون، اونایی که کتمان میکنن. ببینید آقایون و برادران و خواهران، عالم که میگم نه فقط منظور تحصیل کرده است، نه، هر کی هر کجا هر چی رو بدونه، اما نیاز به گفتنش باشه و نگه، این میشه کتمان، و کتمان گناهش لعنت داره. قرآن میفرماید الذین یکتمون، کسانی که کتمان میکنن میپوشونن. مثلا مثال میزنم آقا، جلو شما دارن یه کسی بدگویی میکنن، شما میدونی بی خود میگن این همچین آدمی نیست، عالمی آگاهی، میدونی حرفی که پای سرش میزنن درست نیست، سکوت کنی، هیچی نگی. نمیگم سرم تکون بدی که تأیید باشه، لبخندم بزنی که تأیید باشه، هیچی نگی، حدیث داریم من ازل عنده مؤمن، کسی یه مؤمنی پیشش خار بشه، تحقیر بشه، غیبت بشه، ذلیل بشه، و هو قادر علی نصرته، این میتونه یاریش کنه. بابا اینطور نیست، این شما میگید صحیح نیست، من میدونم. حدیث داریم از الله الله یوم القیامه، خدا روز قیامت رو با ذلت وارد محشر میکنه. خدای من که کاری نکردم، من نه کوزه آوردم نه آب آوردم نه کوزه شکستم. باش، چون تو میدانستی و نشستی و تماشا کردی، این میشود کتمان. کسی که در جاش به جاش مطلبی که باید بیان کنه بیان نکنه. عدی ابن حاتم اومد پیش پیغمبر، عدی پسر حاتم تاییست، خواهرش اومد خیلی براش تعریف کرد از اسلام، بلند شد اومد مدینه. وقتی رسید خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم داشت این آیه رو میخوند، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی یهودی ها اهل کتاب علماشونو شخصیت های علمیشونو گذاشتن جای خدا و اینا رو پرستیدن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا رو رب قرار دادن، خدا قرار دادن. خب عدی آمد سلام کرد و عرض کرد، حتی مسلمان نبود، از اهل کتاب خودش، اعتراض کرد به حضرت، یا رسول الله ما علمامون رو نمی پرستیم، این آیه چی میگه احبار و رهبان رو ارباب قرار دادن؟ پیغمبر فرمود حرفشون رو که گوش میدید؟ بله. بگن چیزی حلاله میگید حلاله، بگن حرومه میگید حرومه؟ بله یا رسول الله. فرمود همین پرستشه. من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق، هر که به حرف بندهی گوش بده که اون حرفه معصیت خداست. یکی شما میگه دروغ بگو من ضامن، شما بهش گوش میدی، داری حرف بنده رو گوش میدی در راه معصیت خدا، چون خدا میگه دروغ حرومه. من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق، هر که حرف هر بنده باباش باشه، بالاتر عالم باشه، مجتهد باشه، هر که باشه، من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق، هر که حرف کسی رو گوش بده که این حرف معصیت خداست، فرمود فقط عبده، این بندگی کرده. عبده و بندگی منظور همینه. من اسقا الى ناطقن فقط عبده، روایت داریم هر که به حرف کسی گوش بده در واقع او رو عبادت کرده. بله اگه حرفش حق باشه عبادت حق کرده، باطل باشه عبادت باطل. ولذا یک کسی اومد خدمت امام صادق و آقا شما ما سفارش میکنید حرف از افواه رجال نگیریم، از زبون مردم. خب ما خودمون از زبون شما میگیریم، هرچی شما میگید گوش میدیم. امام فرمود گوش کردن دو جوره، یه وقت یک کسی از موضع حق سخن میگه، خود امام صادق فرمود حرف ما با قرآن جور در نمیاد، بزنید کنار. مگه نفرمود؟ خودش معیار داده. اما یه وقت یک کسی از باطل سخن میگه، این گیر عالم دینی. ببینید آقا غالب مردم تو دنیا گاهی همینو از ما سوال میکنن، آقا یکی تو مسیح انگلستان متولد میشه میاد کلیسا، یکی هم تو ایران متولد میشه میاد مسجد، یکی تو جامعه اهل سنت بزرگ میشه دست بسته نماز میکنه، جامعه شیعه متولد میشه دست باز نماز میکنه، اون باباش اولادش مسجد داره حرام دیده همه اینطور وای میستن اینطور وایس، بابای بنده و جناب عالی هم شما رو آورده تو حرم حضرت معصومه همه دست بازن دست باز باز. ایشون میگه آقا این دینای تحقیقیه یا تقلیدیه؟ عرض این است دین تحقیقیه، در کودکی انسان خب ممکنه دنبال رو باشه، ولی به یه جایی که میرسه خودش تحقیق میکنه، بررسی میکنه. این همه عالم الان دین توشه، آیین توشه، مرام توشه، همه هم میگن حق با ماست، اسماعیلی، زیدی، حنفی، شافعی، حنبلی، کاتولیک، پروتستان، مسیحی، یهودی میگن حق با ماست. ولی خب حق یکی بیشتر نیست که، بالاخره حق اومد خدمت آقا امام رضا، یک از این اسقفای مسیحی به نام یوحنا، گو آقا اومدیم با شما بحث کن، نشست عرض کرد آقا من یه سوال از شما دارم، مغلطه کرد. گو آقا دو نفر که با هم بحث میکنن، اگه یه چیزی رو جفتشون قبول داشته باشه، یه چیزی رو توش اختلاف داشته باشه، به نظر شما باید چه کار کرد؟ آقا فرمود خب وقتی بحث میکنن دو نفر یه چیزو قبول دارن اونو باید عمل کنن دیگه. من با شما مثلا فرض کنید سر یه بدهی دعوا داریم، من قبول دارم 50 تومن بدهکارم، شما هم قبول دارید، اختلاف رو 50 تومن اضافه است، اونی که قبول داریم که روش بحث نمیکنیم، اونو باید بدی، هم بدهکار قبول داره هم طلبکار. منتها طلبکار میگه 100 تومن، بدهکار میگه 50 تومن. 50 تومنش که مسلمه، حالا بده. آقا اگه دو نفر روی چیزی بحث دارن که هر دو اتفاق نظر دارن، یه چیزی هم اختلافیه، او اتفاقی هم نباید بگیرن. آقا فرمود چرا؟ درست. خب آقا حضرت عیسی رو هم شما قبول دارید هم ما، ولی پیغمبر آخرالزمان رو ما قبول نداریم، شما قبول دارید، اختلافی. حالا اونی که هر دو قبول داریم لااقل به عیسی معتقد بشیم. حضرت دیدید مغلطه کرد، فرمود نه، عیسایی که شما قبول دارید ما قبول نداریم، عیسایی که ما قبول داریم عیسایی است که مبشرن به رسول نیتی، عیسایی بود که میگو بعد از من رسول الله میاد، اعتقاد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمود شما، خود قرآن هم میفرماید اینا شب تو خونهشون مینوشتن، دستی مینوشتن، صبح میمدن میگفتن خدا فرستاده. و ویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، شب تو خونه میشستن خودشون مینوشتن، فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم، بعد صبح میامدن میگفتن یقولون هذا من عند الله، اینو خدا فرستاد، لذا وحی نبود، نوشته ها خودشون بود. یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، حرفا خدا رو میشنیدن تحریف میکردن. شما نصفشو زدید، اولا عیسی پسر خدا نیست، بنده خداست، میگید پسر خداست. ثانیا عیسی تو کتابش بشارت پیغمبر داده، اینو حذفش کردید، با دو تا تحریف اومدی میگی ما قبول داریم، ما هم انبیا رو قبول داریم، لا نفرق بین احد من رسول، اما نه عیسایی که امروز مسیحیت میگه، نه عیسایی که امروز تو خیابونهای اروپا شما تابلوهای فراوان میبینید، عکسهای اسقف، شراب به دستش، بنوشید به یاد عیسی ابن مریم. کجا عیسی ابن مریم گفت شراب بنوشید به یاد من؟ فراوان بنده دیدم تابلوهای تو خیابونهای کشورهای اروپایی، یه وقتی من از اسقفشون سوال کردم، معلوم شد به اینا پولی میدن رو این تبلیغات، عکس‌های بزرگ رنگی تابلوها، شراب به دستش، تبلیغ. خب این دین رو که عیسی ابن مریم تبلیغ نکرد، اینو ترویج نکرد. پس یکی از مخالفین انبیا دانشمندانی هستند که غیر متعهد بودن. بذارید یه حدیث براتون بخونم که یه خورده بحث رو کاربردی ترش کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام که در ایام شهادتش هستیم، یه حدیثی داره خیلی قشنگ. این حدیث آدم هر روز به خونه جا داره، چون امیرالمومنین میفرماید من خودم این حدیث رو هر روز میخونم، خودش میگه من این حدیث رو هر روز میخونم. فرمود تورات، تورات تحریف نشده، توراتی که علمش نزد ائمه ما بود، فرمود تورات وقتی تمام میشه، امیرالمومنین فرمود 5 تا مطلب توشه، یعنی نتیجه گیری آخر تورات. البته تو توراتی که بازاره امروز نیست، حضرت توراتی که نزد خودشون بوده میفرماید، فرمود تورات با 5 مطلب تمام میشه. من علی ابن ابی طالب هر روز تورات رو نگاه میکنم به خاطر این 5 تا مطلبش. پس خیلی مهمه دیگه، این حدیث جا داره آدم بنویسه هر روز بهش نگاه کنه، چون آقا میفرماید من هر روز تورات رو میبینم به خاطر این 5 مطلب. چیه این 5 تا؟ یه تیکش به بحث من مربوطه ولی همشو میخونم چون خیلی قشنگ. العالم الذی لا یعمل به علمهی فهوه و ابلیس سوا. اولین مطلبش اینه، عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیست. تو شیطان هم به علمش عمل نکردی، شما فکر کردید شیطان خدا رو نمیشناخت؟ اگه بگم از من و شما بهتر میشناخت، حرف گزافی نزدم، چون خودش گفت به عزت که خدا به عزت تو قسم، فکر کردید قیامت رو قبول نداشت، گفت الی یوم یبعثون، هم قیامت رو قبول داشت هم خدا رو. این چطور سقوط کرد؟ العالم الذی لا یعمل. انس ابن مالک 10 سالش بود پیغمبر اکرم که اومد مدینه، مادرش آوردش دستشو گذاشت تو دست پیغمبر، گفت یا رسول الله هر کسی برای شما یه هدیه آورده، چون پیغمبر که آمد مدینه هر کسی به اندازه وسعش برای حضرت یه تحفه‌ای می‌برد، تحفه هدیه‌ای. گفت من چیزی ندارم، ولی این بچه در اختیار شما، غلام شما، خدمتکار شما. 10 سال با پیغمبر حشر و نشر داشت، خیلی عامه یعنی اهل سنت ازش روایت نقل کرد، همه زوایای زندگی پیغمبر رو خبر داشت، روایاتی نقل میکنه از روزه پیغمبر، از نماز پیغمبر، از گریه های پیغمبر، خیلی روایات راویش انس ابن مالک. بعد از جریان رحلت پیغمبر و جریان خلفا تو جنگ جمل، جمل اول، 2 جمل داشتیم، اول بصره رو گرفتن میگن جمل اصغر، بعد جمل اکبر. تو جمل اول که حمله کردن طلحه و زبیر به مردم بصره، عثمان ابن حنیف رو بیرون کردن، بیت المال تصرف کردن، چه کردن تو بصره؟ امیر المومنین انس ابن مالک رو خواست، فرمود تو سالها پیش پیغمبر بود، برو پیش طلحه و زبیر بگو پیغمبر در باره من چی فرمود، بگو حدیث قار، حدیث بساط، حدیث قدیر، حدیث های متعددی از پیغمبر شنیده بود. دید اگه بره موقعیتش به خطر میافته، طلحه و زبیر الان قدرت دستشونه تو بصره. گفت آقا همشو یادم رفته، هیچ یادم نیست، همه رو فراموش کرد. دروغ میگفت. العالم الذی لا یعمل به علمه فهو و ابلیس سوا. امیر المومنین نفرینش کرد، برس گرفت، تا آخر عمرش برس داشت. خودش میگفت از نفرین علی ابن ابی طالبی، خیلی هم عمر کرده، سال 90 از دنیا رفت، بعد از امیر المومنین خیلی عمر کرد. ببینید این است، عالم باید بروز بده. عدی ابن حاتم مسلمان شد، همین عدی که اسمشو بردم، عاشق پیغمبر و اهل بیت بود. بعد از شهادت امیر المومنین اومد پیش معاویه، معاویه بهش گفت پسرات کوشن، 6 تا پسر داشت، 3 تاش تو صفین شهید شده، 3 تاش تو صفین شهید شد. بهش گفت عدی، علی به تو وفا نکرد، بچه ها خود زندن، بچه ها تو شهید شدن. عشق ریخ، گفت معاویه من به علی وفا نکردم که من زندم و علی شهید شد، این چه حرفیه میزن؟ بچه های من فدای دین، فدای امیر المومنین، اینقدر علاقه منده، دفاع میکنه، عالم، سخن میگه. یه پسرش حجره، حجر ابن عدی که قبرش جلوش کندن، از دین دفاع کرد، از علی ابن ابی طالب دفاع کرد. یه پسرش ترماه ابن عدیس، ترماه، جالب این داستان بگم برای شما، نامه امیر المومنین رو برداشت برای معاویه آورد بعد از خلافت حضرت امیر، اومد شام، رفت دربار معاویه، امراض اونجا بود، گفت از کجا میای؟ گفت من عند امام زکی تقی نقی بر رضی مرضی، باریکلا از پیش امامی میام که تقی و نقی و رضی و مرضی و زکی و بر است، نیک، نیکو، راضی از خدا، خدا از او راضی. من عند امام معصوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ترو کرد تو شام ضد امیر المؤمنین، تو شامی که کسی از علی جرأت نمی‌کرد دفاع کن. گفت معاویه جلسه داره، هر چی داری به من بگو. گفت تو مالک دوزخی، اینجا دوزخه، تو هم مالکیش، من با تو نگهبان دوزخی، من با تو کار ندارم. یزید اومد گفت پدرم جلسه داره، پیامی داری به من بگو. گفت اندی کتاب مختوم من امام معصوم، یک نوشته عالی دارم از حجت خدا علی ابن ابی طالب، جز به پسر خوانده ابو سفیان. نگفت پسر ابو سفیان، همینجا شبهه کرد توی معاویه، گفت به پسر خوانده ابو سفیان تعبیر میده، نگفت پسر ابو سفیان. مشخص بود خاندانشون، اینا خاندانشون معین بود. گفت به بابام جسارت نردی، توهین کردی. گفت برمیگردم، میخوای نامه رو برمیگردم. گفتن وایس معاویه بیاد. صبر کرد، وارد شد بر معاویه، گفت السلام علیک ایها الملک العاصی، سلام بر تو ای پادشاه گناهکار ستمگر. گفت چه سلامیه؟ بگو السلام علیک یا امیر المؤمنین، به من به عنوان امیر المؤمنین سلام کن. گفت معاویه مؤمن سلمانه، مؤمن عماره، مؤمن اویسه، مؤمن مقداده، تو امیر اینا هستی؟ اینا کی تو رو قبول دارن؟ اینایی که دور تو هستن که مؤمن نیستن، فاجرن. امیر فاجران هستی، امیر مؤمنان نیستی. تو امیر کدام مؤمنی؟ سلمان؟ سلمان تو رو تأیید کرد؟ ابازر تو رو تأیید کرد؟ مقداد تو رو تأیید کرد؟ امیر کدام مؤمنان هستی؟ گفت حالا چه کار داری؟ گفت نامه امیر المؤمنین رو آوردم، علی ابن ابی طالب. نامه پیامش اینه، خلافت رو رها کن، واگذار کن به اهلش. فرستاد یه پولی آوردن، قبول نکرد. گفت من از تو هدیه قبول نمیکنم. دفاع کرد از امیر المؤمنین ترمه ابن عدی، اینه پسر همون عدی ابن حاتمن، سه پسرش تو صفین شهید شد، حجر تو مرج عذراء دمشق شهید شد، ترمه اینطور، یه پسرش اکار خوب در نیامد، زید ابن عدی تو جنگ صفین داییش کشته شده بود به دست سپاه امیرالمومنین. به خاطر اینکه داییش کشته شده بود رفت پیوست به معاویه. پدرش گفت این بچه از من نیست، اگه پیداش کنم خودم رو به قتل برسونم. این بچه رو از خودش نفی کرد، گفت پسر من نیست، اونو پسر عدی نخوانید، دیگه بهش نگید زید ابن عدی. ببینید این علاقه و این محبت و این اعلام، العالم الذی عالم باید دفاع کنه. چند نفر تو سقیفه سخن گفتن؟ چند نفر در شبهایی که حضرت زهرا در خونشون رفت اومدن دفاع کردن؟ ساکت ماندن. العالم الذی لا یعمل به علمه فهوه و ابلیس سوا، عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیست. خب بذارید بقیه حدیثم بخوانم، چون حدیث زیباییست. دوم، چیان این پنج گروهی که امیرالمومنین این پنج مطلبی که میفرماید من هر روز توراتو نگاه میکنم به خاطر این پنج تا مطلب. سلطان الذی لا یعدل لا یعدل برعیته فهو و فرعون سوا. به به چقدر قشنگ. البته ما که الان میخونیم برای شما حدیث امیرالمومنینه، ولی حضرت از تورات نقل میکنه. فرمود شاه، سلطان، مدیر، وزیر، حاکمی که عدالت رو رعایت نکنه با فرعون یکیست. چون فرعون هم عدالت رعایت نه، مشکلش این بود دیگه. فرعون یکیست. سلطان الذی لا یعدل برعیته فهو و فرعون سوا. عدالت حق داره زور زور دا بگه امیر المومنین شهید عدالتشه. همینطور بود، قتل فی محراب ایل شدت عدله، عبید الله حر جوفی تو صفین با امیر المومنین جنگید، مخالف حضرت، تو سپاه معاویه است. شایع شد عبید الله کشته شده، زنش رفت تو کوفه ازدواج کرد. عبید الله حر جوفی از شام بلند شد اومد کوفه که بگه با من زندم، خانمم نباید زن شوهر میرفته، نباید ازدواج میکرد. کجا بره؟ به کی بگه؟ اومد در خونه امیر المومنین، همون آقایی که باش جنگیده تا آخرین نفسش، تا آخرین جانش. شب وارد شد، قنبر میگه من از پررویی این تعجب کرد، تو تا دیروز تو صفین با علی جنگیدی، حالا کارت گیر کرده اومدی خدمت آقا. گفتم یا امیر المومنین کارش ران اندازی، عبید الله عر جوفیس تو صفین چنین کرد چنان کرد. خود عبید الله وقتی اومد خدمت حضرت سرش انداخت پایین، گفت آقا من بد کردم، قبول دارم، ولی ایم نه ازالک من عدلک، شما امام عدالتی، شما هیچگاه به مخاطبت نگاه نمی کنی، نگاه نمی کنی به کار طرفت. ایمنع ذالک من عدلک؟ فرمود نه، تو که سهله، بدتر از تو هم بیاد علی عدالتش رو اجرا میکنه. از بیت المال پول داد، خانه اجاره کرد، اون زن رو آورد تو خانه، مدتی نگه داشت، برش گردون به عبیدالله حر جوفی، رفتن شام. همین عبیدالله حر جوفی امام حسین رو یاری نکرد، امام حسین اومد دنبالش، اومد سراغش، امام حسین رو یاری نکرد. عدالت رسید به سرزمین صفین، دید معاویه آب رو محاصره کرده، آب رو آزاد کرد، گفتن آقا شما هم آب رو ببندید. فرمود من مقابله به مصر نمی کنم، من آب به لشکر نمی بندم. ببینید این عدالت است. سلطان الذی، مرحوم علامه امینی در القدیر چند صفحه از جنایات بنی امیه و مظالمشون آورده که بیگناه ابن زیاد تو کوفه اعلام حکومت نظامی کرده، یه تاجر بنده خدا خبر نداشت اومد کوفه گرفتنش، گفت بابا والا بلا من اصلا نه از ابن زیاد خبر دارم، نه مسلم خبر دارم، نه مسلم میشناسم، نه از غریبم اومدم کوفه برای تجارت. گفتن باشه تو رو اعدام میکنیم برای بقیه عبرت بشه که کسی دیگه با حکومت در نیفته. ببین شما این جور مظالم، سلطان الذی لا یعدل برعیته فهو و ابلیس سوا، فهو و فرعون سوا، این دوتا خیلی قشنگه این حدیث، بذار بخوانم همشو. سوم، فقیر یتذلل لغنی طمعا فی ماله فهو و الکلب سوا. الله اکبر، فقیری که به خاطر ثروت کسی در مقابلش کرنش کنه، حق و بپوشانه، او با کلب یکیست. اینو با کلب یکی دانستن. قرآن گاهی تشبیهات داره، نمیخواد جسارت توهین به کلب باشه، ولی سگ خصوصیتش اینه، غالبا شما یه چیز که جلوش بیاندازی هی سر و دم تکان میده که دوباره نان بیاندازی، هی دنبال شما میده و محبت اظهار میکنه که دوباره بهش غذا بدی. فرمود فقیری که آقا انسان نداره باید قناعت داشته باشه. چرا این مسابقه ثروت بین ما افتاد؟ چرا همه به هم نگاه میکنیم؟ چرا همه میخوایم مثل هم زندگی کنیم، تو ماشین تو خانه؟ خب خداوند تفاوت ایجاد کرده بین افراد. خانومی که میدانی حقوق شوهرت انقدر، با این حقوق نمیشه فلان ماشین داشته باشه، نمیشه فلان خانه باشه، فلان جا خالی باشه، فلان مجلس باشه. خواهی بعضیا تماس میگیرن میگه آقا با سالها زیر بار قرض یک مهمانی هم، یه پاگوشام، سالها زیر قرض یک جا خالی فرستادن برای عروس یا دامادم، چه اشکال داره؟ یکی میتوانه فلان جارو برقی رو تهیه میکنه، که نمیتوانه پایین ترش رو تهیه میکنه، میتوانه درجه یک فرش میگیره، نمیتوانه یادمون نرفته که 30 سال پیش از این تو خانه های خیلی همون گلیم بود، خیلی همون خانه همون ساده بود، درهای ساده داشت، پشتی های ساده داشت، فرش های ساده داشت. چقدر اصلا مهمانی ها تو ماها از بین رفته به خاطر همین صعوبتاش. یعنی یه مهمانی که میخوای بکنی یه بار حقوق بذاری روش. چرا؟ مگه سابقه یه آبگوش درست میهای با هم دور هم میخوردن، حالا چند جور خوری، چند جور سالاد، چند جور مقدمات. اگر قناعت یه مقداری تو جامعه ما بیاد، انقدر بدهی و انقدر وام و قسط و نگرانی. و یک آقای اومده بود پیش من، یه پزشکی بیمارستان اجایی، میگفت سه چیز، میگفت من مراجعات دارم تو بیمارستان، میگفت سه چیز خیلی زیاد شد، یکی سکته، یکی سرطان و یکی هم بیماری های قلبی. و میگفت ما خودمونم ماندیم، جوان 35 سال 40 سال میگه سکته مغزی، سکته قلب. میگفت اونقدر بر بین بیماری هایی که چقدر، میگفت ما این همه بیماری قلب عمل نمی کردیم، مرتب اتاق عمل قلب بیمارستان تهران پشت سر هم عمل رگ گرفتگی، دریچه عوض کردن، سکته قلبی. چرا؟ خب بدونید غالب این بیماری ها تحت تأثیر مسائل روانی است. به قول اون دانشمند، کسی رفت پیشش گفت آقا معده‌ام درد میکنه، چیزی بخورم خوب شه؟ گفت آقا معده با چیزی که میخوری مریض نمیشه، معده با چیزایی که تو رو میخوره مریض میشه. معده با چیزی که میخوره، با چیزی که تو رو میخوره، هرس، جوش، حسادت، عصبی شدن، زخم معده میاره. فرمود
فقیری که جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و چند معصوم رو درک کرده، 7 معصوم رو درک کرده، حضرت زهرا تا 5 تا امام، یه خورده وضع مالیش به هم ریخت تو شام، گرفتار شد، اومد دربار معاویه، به معاویه بگه یه کمکی بهش بکن. خب دیگه گای پیش میاد دیگه، افرادی مثل جابر طبعا نباید برن دربار معاویه، ولی آمد، راش ندادن، یکی 2 روز معطلش کرده. بعد از این که راش دادن وارد شد بر معاویه، گفت معاویه از حبیبم رسول خدا شنیدم، سلطان و حاکم و قدرتمند و رئیسی که مردم و پشت در اتاقش نگه داره، کار مردم را نیندازه، قیامت گیره، عذاب داره، چرا 2 روز منو اینجا معطل کردی؟ من جابرم، من صحابی پیغمبرم. گفت میدانم درست میگی، ولی این حدیثم از پیغمبر شنیدی که هرگش هر چی صدای زد چه کار داری 2 روز اینجا معطلی؟ گفت یه کاری داشتم دیگه نمیگه. سوار شطورش شد و پیمود. معاویه پول فرستاد، گفت برید بهش بدید، این گرفتار بود، من میدونستم، پولو برگردون. 1 درهمش هم قبول نکرد. گفت راست گفت، پیغمبر به ما سفارش کرد بعد از من اسرتها و سختیهای پیش میاد. ابوالاسود دوئلی پول در خونش فرستادن برگردون، ابازر غلام عثمان پول براش آورد تو کیسه پوزه زر توی طبق، برگردون. گفت من برده یا خلیفه نمیشم. کسی که پول آورده بود گفت قبول کن، من آزاد میشم. گفت تو آزاد میشی، من اسیر میشم. فقیر یتذلل لغنی طمعا بماله. چقدر قشنگه این روایت. امیرالمومنین فرمود تورات با 5 مطلب تمام میشه. من هر روز میخوانم این 5 مطلب رو. عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیست. 2 سلطانی که به عدالت رفتار نکنه با فرعون یکیست. 3 فقیری که در مقابل غنی قناعتش رو از دست بده، به خاطر پول تملق و چاپلوسی کنه، فهوه ول کلب و سوا، با کلب یکیست. غنیون 4 غنیون لا ینتفع به علمهی فهوه کل اجیر سوا، ثروتمندی که از پولش استفاده نکنه مثل اجیر و مثل ندار است، مثل کسی که از خودش چی نداره. و 5 امرأتون تخرج من بیتها به غیر ضرورت فهوه والعمت سوا. چقدر قشنگ فرموده امیرالمومنین. 5 گروه هند، اینا در تورات بهشون اشاره شده. عالمی که به علم عمل نکند با شیطان یکی، سلطانی که به عدل عمل نکند با فرعون یکی، فقیری که قناعت نکند با کلب یکی، غنیی که از ثروت بهره نبرد با اجیر یکی، و 5 زنی که بدون ضرورت از خانه خارج بشه. امرأتون تخرج من بیتها به غیر ضرورت، تو بازار و خیابان پرسه بزنه، اختلاط با مردها پیدا کنه، فهوه والعمت سوا، فهیه والعمت سوا. اینم مثل کنیزه، هر نیست. کنیز کسیه که قدیم بود، حالا الان نداریم ما برده و کنیزه، خودش اختیار نداشت، مالش مال مولاش بود، کارش مال مولاش بود. این هر نیست، زنی که از خانه به غیر ضرورت خارج شه. همینجا یه نکته عرض کنم، یکی از معضلات جامعه ما، یادم به من میگن بگید، ولی اگه با گفتن قرار بود درست بشه، خیلی باید مملکت ما درست میشد. در حالی که 27 سال از داریم میگیم، رو منبر گفتیم، رو سخنرانی گفتیم، تو کلاس گفتیم، خیلی گفتیم. گاهی دوستان فکر میکنن با گفتن من مشکل بی‌حجابی تو جامعه رفع میشه، من عرض میکنم ولی با گفتن رفع نمیشه، تصمیم گیری میخواد. اون کسانی که مبانی دستشونه، یکی از معضلات ما الان تو جامعه این اختلاط زن و مرد و دختر و پسر است. چقدر مشاقل الان خانم ها دست خود گرفتن که ضرورتی ندارد. آقا مغازه سوهانی هم فروشنده زن گذاشت. خب این چه ضرورتی دارد؟ میگه آقا کمتر دریافت میکنه، حقوق کمتر میگه، توقعشون کمتره، بیمه نمیخوان. بله دو تا چیز دیگه هم بغلش بگو، مشتری هم جذب میکنن، شوخی هم میکنن، مزاح هم میکنن، با حجاب نامناسب هم میستن. من نمیگم خانم ها سر کار نباید برن، ما پزشک زن میخوایم، دندان پزشک زن میخوایم، معلم زن میخوایم، میخوایم، نیاز داریم. اما واقعا شما تو این شهر مذهبی نگاه کنید چقدر مغازه های شهر، مغازه هایی که جوانها تو کوچه بیکاره، سر چهار راه وایساده، دخترهای جوان است اعلام میکنه ما خانمه که این ویژگی ها رو داشته باشه، با مانتوی کوتاه، با وضع آرایش کرده، با لباس نامناسب، محلی شده برای مراجعات مردان و برای افراد هوسباز. واقعا دین اینو از ما میخواد. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید من بعد از اسلام با هیچ چیزی بیش از این جمله خوشحال نشدم. کدام جمله؟ اون روزی که پدرم آمد گفت فاطمه جان کار خونه مال تو، کار بیرون مال علی ابن ابی طالب. اینقدر خوشحال شدم که پدر راه کار بیرون رو به مرد واگذار کرد. شلوغترین صفوف نونوایی ما زنها هستن، مغازه ما زنها هستن، میدان ما زنها هستن. اینقدر واقعا چرا این خانمهای جوان؟ امیر المومنین تو نهج البلاغه است فرمود الا تستحیون، آی مردها حیا نمی کنید، غیرت نمی کنید، و نساؤکم یخرجن الی الاسواق، مزنهاتون میریزن توی بازار، توی سوق، اینطور اختلاط پیدا میکنن، شوخی میکنن، مزاح میکنن. باید توجه بشه. من نمیگم خانوما نباید شغل داشته باشن. حضرت زینب جایی که لازم بود اومد مسجد سخن گفت، حضرت زهرا در خونه مهاجر و انصار رفت. ولی واقعا اینطور؟ چقدر حضرت زینب نوشتن در میان برادراش میرفت کنار قبر پیغمبر، وقتی سخن میگفت درون کجابه سخن میگفت، زهرای مرضیه پشت حجاب سخن میگفت. احتیاط داشتن، ضرورت داره این همه فروشگاه ها و مغازه ها. حالا آزمایشگاه لازم، بانک وقتی عرض کردم گفتن لازم، گرچه به نظر میرسه بانکم اینقدر لازم نیست، در معرض دید باشن نامحرما، میشه یه فضای آماده بشه. اما بعضی فروشگاه، بعضی مغازه ها، یه بوتیک، یه صبحانه، یه الان دیگه کم کم داره مغازه های عقضی فروشی و مغازه های دیگه هم سرایان پیدا میکنه. اینطور خانم های جوان، دخترهای جوان، خب این رو من رو منبر بگم حل نمیشه. این مردهاشون، خانوادهاشون باید توجه کنن. معضل دیگه معضل دانشگاه ماست. دانشگاه چه دولتی چه آزاد، حالا دانشگاه آزاد بیشتر، پیش خدا مسئولن مسئولین دانشگاه آزاد، مدیران دانشگاه آزاد، از ایشون میاد جلو بعضی از این کارا رو بگیرن. خب بیاد بومی کنید آقا، دخترای هر شهر تو همون شهر درس بخونه، بابا بدون صبح دخترش رفت دانشگاه آزاد، عصر میاد خونه، نه از مشهد آمده عراق درس میخونه، چهار ماه دخترش رفته عراق، سه ماه عراق، چهار ماه قم، پنج ماه تهران، چه میدونه کجا، 100 تا ماشین جلوی دانشگاه وقت میری وای میسن. خب سعیشون انشالله همسرشون و پدرشون، ولی حضرت عباسی 80% اینطور نیست. من میدانم، من تو دانشگاه، بعضی از شما میدانید. چرا باید اینطور بشه؟ من یک شب از اصفهان با اتوبوس میامدم، تعدادی از دانشجویان دختر پسر خدا میدونه شرم کردم، خجالت کشیدم، چه حرکت هایی، چه ورز برخورد هایی، چه رفت و آمد هایی، چه تندی هایی. مدیرگاه دانشگاه آزاد ازش میاد این رشته رو بو میکنه، بگه خانوما تو شهر خودشون، ازش میاد ترویج بفرمایید ازدواج کنه، اعلام کنید آقا شهری دانشجویی که متأهلن نیمه میگیریم. ببین چقدر آمار ازدواج میره بالا. شما اعلام کن شهری دانشجویی که متأهل نصفه میگیری. من دو نمره تو کلاس گفتم به متأهلایی که اونایی که تو این ترم ازدواج کنن، میدم چند نفر ازدواج کردن برای دو نمره. او شما نیم کن شهریه رو، میگه ای آقا نمیشه، همش جیب و اقتصاد رو نباید سنجید، همش که نباید هزینه های مالی رو سنجید. شما اعلام کن اونایی که با شوهرشون بیان تحصیل کنن، اصلا امتیاز میگیم. یه خانمی که دانشگاه آزاد قبول میشه شوهرش 20 امتیاز هم کم داشته باشه تو همون دانشگاه قبول میکنی، با هم درس تحصیل کنن، شهریه رو کمتر میگی. به هر شهری برای خانم ها مخصوصا بومی پذیری کنید، این رشته رو اینجا داره، عراق هم داره. چرا دانشجوی قومی بره عراق، دانشجوی عراقی بیاد قم؟ خب بذار هر کدوم تو شهر خودشون بخونن، عرش که زمین نمیاد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. امروز اگر مقام معظم رهبری حفظه الله چند سال قبل، دو دولت قبل از این، نزدیک 10 سال قبل فرمود دانشگاه ها رو اسلامی کنید، اون چه به جایی نرسد البته فریاد است. ایشان تنها بیان کرد، ایشون فرمود. من یادم اون زمان به وزیر علوم وقت آقای هاشمی گلپایگانی بود، فرمود من میخوام این کار به دست شما انجام بشه. بله انجام شد، 4 تا سمینار و کتاب و جلسه و هزینه و تمام شد. این شد واقعا دانشگاه های ما چقدر با این مبانی و چقدر با این این اختلاط ها. ما دختر و پسرمون تو ابتدایی جدا، تو دبیرستان جدا، تو راهنمایی جدا، خوب که شهوت بارور میشه تو دبیر دانشگاه میذاریم کنار هم. تو یه کلاس 5 تا دختر 5 تا، خب مگه نمیشه؟ بنده کلاس رفتم گاهی دو تا کلاس عین هم 20 تا 40 تا دانشجو داره مختلط، در صورتی که این دو کلاس رو تقسیم کنن هر دو هم به حد نصاب میرسه. این میشه مال خانوما و میشه مال آقایون. اینطور نیست کلاس سر ما میذارن میگن نمیشه، نمیشه بومی کرد، نمیشه تفکیک کرد، نمیشه، همه رو میشه. آقا یه کسی آشنا نباشه ممکنه بگه، ولی میشه خیلی راحت. مدیران لایق انتخاب کنید. بعضی از رؤسای دانشگاه‌های آزاد ما خودشون معتقد نیستن به این قضیه، اصلا معتقد نیستن بعضیاشون، همه رو عرض نمی‌کنم. من دیدم تو واحدی که یک رئیس متدین داشته متحول کرده اون محیط رو، متحول کرده. وقتی خود رئیس دانشگاه و معاون دانشگاه و مجموعه خودش معتقد نیست، که من رو منبر نمیخوام نام ببرم، بالاخره این منبر منبر عمومی است، اما چقدر لطمه میزنه. فرمود زنی که از خانه خارج شود به غیر ضرورت. یه آقای تو مشهد جلو منو گرفت، عشق میریم، آقا شما هی میگید حجاب عفاف، یه خوردم به مردها سفارش کنید، یه خورد غیرت ها هم کم شده، یه خورد خود مردها خیلی تابع شدن نسبت به خانواده هاشون، نسبت به خانم هاشون، نسبت به اینکه تو بازار پرس زدن این ور اون ور، توجه چادر فلان گرفتن، مانتوی کوتاه. خب یه خوردم چی شد اون غیرت های قدیم، اون حساسیت های قدیم؟ اینا چیزایی بود که ارزش های ما بود، ارزش های دینی ما بود. تو جامعه اسلامی اینها متاسفانه کم رنگ داره میشه، میشود. من عرضم اینه، کارهای کاربردی بنده گفتن وظیفمه، ولی مدیر دانشگاه آزاد میتواند بومی کند، میتواند به متأهلین تخفیف دهد، میتواند مدیر لایق انتخاب کند، ازش میاد، این کار اوست. یه بخش دیگری در دولت میتوانه یک تمهیداتی بیاندشه، اجازه نده هر فروشنده هر چیزی رو تولید کنه، هر کالایی تو بازار بیاد، هر لباسی تو بازار تو، این از دولت میاد، یه بخشی از مجلس میاد، یه بخشی از مراجع میاد، یه بخشی از گوینده میاد، یه بخشی از خانواده ها میاد. این موجب میشود دانشگاه بشه اسلامی، جامعه اسلامی. امیرالمومنین فرمود دوست دارم تورات رو به خاطر این پنج مطلب، این حدیث امروز عرض من با شما، عالم بی عمل، فقیر بی قناعت، غنی بی تعهد، غنی بی تعهد، سلطان بی عدالت و زنی که بدون حیا و عفت باشه. امیرالمومنین در این روایت فرمود اینها با ابلیس و فرعون با هم یک راه میرن و یک مسیر رو میپیماین. خدایا به عظمت امیرالمومنین به زنان و مردان و جامعه ما غیرت و عفت عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. مظهر غیرت است، مظهر حجاب و عفت است، مظهر حیاست. چقدر اهمیت میداد، چقدر اهمی، هم خودش هم خانوادهش. امیرالمومنین فاطمه شو از زیر لباس قسل داد، تو نیمه شب کفن کرد، شبانه بدنش رو برداشت، اجازه نداد زینب تو تشییع جنازه زهرا بیاد، اجازه ندادن امام حسن و امام حسین زینب تو تشییع جنازه امیرالمومنین بیاد، اهتمام داشتن. اما ببینید امیرالمومنین با این عظمت و با این ابهت، این امیرالمومنین که این گونه فریاد میزد و مردم رو دعوت میکرد به دین و به حیا و حجاب و عفت، این شخصیت بزرگوار چگونه حاضر شد، چگونه آماده شد برای اینکه همسرش از او دفاع کنه؟ چقدر مظلومه. در خانه مهاجر و انصار می آمد، فاطمه زهرا سلام الله علیها اونا رو دعوت می کرد، چرا خودش نمی آمد؟ خود امیرالمومنین قبول نمی کردن از خودش، زهرای مرضیه رو یه حساب دیگه روش باز می کردن، به عنوان پاره تن پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام میشناختن. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. مظلومیت امیرالمومنین خیلیه، واقعا اول مظلوم عالم. خودش فرمود به عدد ریگهای بیابان به من ظلم شد،
امام جواد فرمود هر وقت خواستید جدم و زیارت کنید امیر المومنین رو، بگید السلام علی یا اول مظلوم، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. یکی دو روز اول مظلوم عالم دیگه در بین بچه هاش نیست، خانه بدون علیز، ای دلها رو روانه کنید کوفه، خانه ای که هی نگاه میکنن به بستر بابا هی عشق میریزن، هی نگاه میکنن به محراب بابا هی عشق میریزن. امام حسن میامد مسجد نماز میامد با پدر، اما عشق به جمان نمیداد. محراب بی امیر المومنین، مسجد بی امیر المومنین، معزنه بی امیر المومنین. بذارید من روزم رو امروز اینطور بخونم، ببرم روزه رو تو هجرت حضرت زینب. حضرت زینب سلام الله علیها دو تا هجرت داشته از مدینه، یکی با باباش امیرالمومنین، یکی هم با برادرش امام حسین. میدونید امیرالمومنین پای تخت رو از مدینه آورد کوفه، 3-4 سال در کوفه بود. امیرالمومنین که شهید شد، زینب، امام حسن، امام حسین برگشتن مدینه، دیگه کوفه نماندن، دیگه کوفه جای ماندن نیست چون علی ندارد، دیگه این خانه جای ماندن نیست. خانه کوفه رو خالی گذاشتن، مسجد کوفه و محراب رو خالی گذاشتن، امام حسن و امام حسین برگشتن مدینه. سبتشون هم این بود، وقتی برمیگشتن اول میومدن کنار قبر رسول الله، یا رسول الله با علی رفتیم اما بی علی برگشتیم، یا رسول الله برادرت، جانت، هستید، اونی که اونو تو آغوش میگرفتی گریه میکردی میگفتی لحم و کمن لحمی، دم و کمن دمی، اون امیر المومنین رو با خودمون نیوردیم. برگشتن کاروان از مدینه با علی رفت، بی علی برگشت. این یک بازگشت بود برای زینب و برای امام حسن و امام حسین. عرض کنم یه روز دیگم زینب دوباره رفت عراق، دومین سفر رو با حسین برادرش اومد عراق و بعد از مدتی برگشت مدینه. این بارم اومد کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله بی حسین آمدم، بی عباس آمدم، بی قاسم و بی اکبر آمدم، مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو به خودت راه نده، مدینه مدینه ما حسین تو نیاوردیم مدینه. یه روز بی علی برگشت، یه روزم بی حسین برگشت، مدینه تو جدنا لا تقبلینا. گفت و گفت، خاند و خاند، یه وقتم دست برد پیراهن خونین حسین، یا رسول الله من از کربلا این یادگار رو بردم، هازا قمیص اخی الحسین.